رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. با عرض سلام مجدد و صبح بخیر. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. با سر خط چند خبر توجه کنید.
ایران رقم کشته شدگان جنگجویان کشور را در سوریه رسما اعلام کرد. امام جماعت یک مسجد شهر نیویورک با ضربه گلوله کشته شد. و مایکل فلیپس قهرمان افسانه شنای آمریکا آخرین رقابت حرفه آبازی خود را امشب انجام می‌دهد.
امروز 24 اسد مصادف است با 13 اگست در آمریکا. در این برنامه خبری به تعقیب مشروع خبرها و گزارش‌ها گزارشی را از نامه دختری که با خون خود نوشته است در ایالت اتراپردیش هند که به والی آن ولایت فرستاده است نیز در این برنامه داریم. امیدوار استیم تا پایین برنامه ما را همراهی کنید و به این گزارش ها گوش دهید. اما قبل از همه قدیر مشرف مشروع خبرها را تقدیم می کند.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. ملاقات دو به دو میان رئیس جمهور و رئیس اجرای افغانستان که قرار بود روز شنبه انجام شود صورت نگرفت. یک منبع ارگ بر رادیو آشنا ضمن تایید این خبر گفت تا هنوز روشن نیست که محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله چه زمانی با هم ملاقات خواهند کرد. اما جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان به صدای آمریکا گفته است که بسیار زود دو رهبر درباره عملی کردن موافقتنامه سیاسی با هم ملاقات خواهند کرد. این در حالی است که مردم از ایجاد اختلاف میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرده، از آنان خواستند به اختلافات خود هر چه زودتر پایان دهند. خانواده های کم از کم 400 جنگجوی لواهای ایران که در سوریه کشته شدند به بنیاد شهید ایران معرفی شدند. آن نهاد خانواده های افرادی را که برای ایران جنگیدند کمک مالی میکند. جزئیات بیشتر از صفیه حساس.
شبکه نیمه رسمی ایلنای ایران شام شنبه به نقل از محمد علی شهیدی رئیس آن بنیاد گزارش داد که سپاه پاسداران رقم جنگجویان کشته شده در سوریه را اعلام کرد که تقریبا نیمه آن افراد افغان ها اند. این نخستین بار است که یک مقام ایرانی رقم جنگجویان اردوی ایران را که در سوریه کشته شده اند اعلام می کند. ایران ضمن حمایت سیاسی کمک های نظامی را به حکومت بشارالاسد فراهم می کند. برخی از شیعیان افغان که در ایران مستقرند نیز در کنار جنگجویان ایرانی در جنگ سوریه شرکت کردند.
ادامه مشروع خبرها از رادیو آشنا. امام یکی از مساجد شهر نیویورک و یک همکار وی پس از ظهر روز شنبه به ضربه گلوله کشته شدند. پلیس نیویورک میگوید امام علاءالدین آخونجی و همکار 64 ساله‌اش پس از نماز ظهر از مسجد جامع الفرقان بیرون شدند که در ناحیه پشت هدف گلوله قرار گرفتند. پلیس نیویورک گفته است در تحقیقات ابتدایی انگیزه حمله روشن نیست و هیچ دلیل هم وجود ندارد که آن دو نفر به خاطر مسلمان بودنشان هدف قرار گرفته باشند. آن مسجد به مهاجران بنگلادشی تعلق دارد. تا هنوز حمله کننده دستگیر نشده و کسی یا گروهی هم مسئولیت آن حمله را به عهده نگرفته است. یک جوان 27 ساله سی‌وی‌سی با شعله‌ور ساختن آتش در قطار آهن در شمال آن کشور به شمول خودش 7 نفر را مجروح کرد. پلیس سوئیس با ذکر این خبر میگوید که آتش سوزی به خاطر پاشیدن مایع قابل اشتعال به طرف یک زن اتفاق افتاد. از نزد مظنون یک کارت نیز یافت شده است. یک روزنامه سوئیسی به نقل از مقامات امنیتی آن کشور گزارش داده است که تحقیقات در مورد انگیزه رویداد آغاز شده، ولی پلیس تا هنوز باور ندارد که آن عمل به دهشت افغانی ربط داشته باشد. جنگجویان کردی نیروی دموکراتیک سوریه پس از تصرف شهرک منبج از کنترل داعش در جاده های آن شهر به پایکوبی پرداختند. منبج که با حمایت نیروهای آمریکایی پس از 2 ماه جنگ سنگین از کنترل داعش بیرون شد، شاهد سرور مردم بود. فعالین حقوق بشر مخالف اسد و مقامات کردی گفتند که صدها غیر نظامی که داعش آنان را به عنوان سپر جنگی اسیر گرفته بودند نیز آزاد شدند.
لقد دخلنا من بج الحمدلله شوي كانت من بج صعبه
این جنگجوی کردی میگوید با کمک خداوند وارد منبج شدیم. کمی دشوار بود اما توانستیم داعش را شکست داده و مردم منبج را آزاد سازیم. اکنون مردم شهر به زندگی عادی خود برمیکردند. جنگ پایان یافت و اکنون باید با گماشتن نیروهای من در اطراف شهر منبج آن شهر را حفظ کنیم. منبج یکی از پایگاه‌های عمده داعش در شمال سوریه بود که مسیر کلیدی در امتداد سرحد با ترکیه و شهر رقه، پایگاه خلافت خودخوانده داعش در سوریه، تلقی می‌شد. رهبر حزب الله لبنان ادعاهای دونالد ترامپ نامزد جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را تایید کرد که گفته بود باراک اوباما بنیانگذار داعش است. باز هم از صفحه حساس می‌شنویم.
حسن نصرالله روز شنبه در یک گردهمایی در جنوب آن کشور اظهارات آقای ترامپ را نقل کرده گفت این گفته های یک نامزد انتخابات آمریکاست. آنچه او میگوید روی حقایق و اسناد استوار است. پس از آن که آقای ترامپ رئیس جمهور اوباما را بنیانگذار داعش خطاب کرد، گفت که هدفش مزاح بوده است. نصرالله که هزاران جنگجوی گروه حزب الله را به خاطر حمایت از بشار الاسد به سوریه اعزام کرده است، از مدت‌ها پیش ادعا کرده بود که ایالات متحده در ایجاد و شعله‌ور ساختن افرادگرایان اسلامی و بی‌ثباتی شرق میانه کمک کرده است.
دو فعال برجسته حقوق بشری مصر که بیش از یک سال به خاطر مظاهرات علیه خشونت پلیس آن کشور در زندان بودند آزاد گردیدند. مقامات مصری با ذکر این خبر میگویند که ماهنور وکیل مدافع و یوسف شعبان روزنامه‌نگار پس از 15 ماه حبس روز شنبه رها شدند. آنان به جرم حمله بر پسته پلیس در جریان یک مظاهره در سال 2013 در شهر اسکندریه مصر زندانی شده بودند. مصر پس از به قدرت رسیدن عبدالفتاح السیسی، شاهد سرکوبی دور از انتظار آزادی بیان، مخالفین سیاسی و هر گونه مخالفت علیه حکومت بوده است. و تازه ترین خبرها هم از رقابت‌های المپیک. تیم 4 نفری دختران آبباز آمریکایی لحظات قبل پس از یک رقابت تنگاتنگ با دنمارک و روسیه بعد مدال طلا دست یافتند. لحظات بعد هم مایکل فلیپس ورزشکار افسانوی آمریکا یک بار دیگر به آب خواهد رفت و آخرین رقابت حرفه‌ای خود را در رشته آبوزی در سلسله رقابت‌های المپیک انجام خواهد داد. آقای فلیپس گفته است که پس از رقابت‌های برزیل دیگر در المپیک شرکت نمی‌کند. عبدالوهاب ظاهری نیز در مسابقات مقدماتی دوش 100 متر مردان شرکت کرد و در بازی‌های المپیک فاصله تعیین شده را در 11.56 ثانیه پیمود و در میان 22 بازیکن مقام 18 را گرفت. و تیم ایالات متحده تاکنون با 55 و اکنون هم 56 مدال در صدر کشورهای مدال گیرنده قرار دارد که شامل 23 طلا، 15 نقره و 18 برنز است. تیم چین با 41 مدال، 13 طلا، 11 مدال نقره و 17 برنز جایگاه دوم را کسب کرده است. حالان که بریتانیا با 9 طلا، 11 نقره و 6 برنز توانسته تا کنون به 26 مدال دست یابد و جایگاه سوم را در بازی های المپیک 2016 برزیل از آن خود کند. و کسانی که علاقه‌مند تنیس است باید برشان بگیم که رافائل ندال در رقابت نیمه نهایی بازی المپیک در برابر دل پوترو در 3 ست با نتیجه 5-7، 6-4 و 7-6 شکست خورد و پورتو اکنون این فرصت دارد تا به مدال طلا یا هم نقره در برابر اندی موری بریتانیایی دست بیاورد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. و اکنون هم می‌پردازیم به نشر گزارش‌های این برنامه. مقامات ولایت دایکندی می‌گویند که رویدادهای ترافیکی ناشی از خرابی جاده‌ها در این ولایت به شدت افزایش یافته و سالانه ده‌ها قربانی می‌گیرد. از سوی دیگر خرابی جاده‌ها و نبود سرک در بسیاری از مناطق این ولایت مردم این ولایت را به مشکلات جدی اقتصادی روبرو کرده است. در این رابطه ظفر بامیانی گزارش دارد.
ولایت صعب العبور و کوهستانی دایکندی یکی از ولایات کم انکشاف یافته در مرکز افغانستان است که اکثر باشندگان آن از خرابی سرک‌ها و کم توجهی دولت شاکی‌اند. مسئولین محلی در دایکندی نیز می‌پذیرند که تمامی سرک‌های این ولایت کره راه‌هایند که در بیش از 1.5 دهه اخیر توسط خود مردم ایجاد شده است. مقامات اداره محلی در دایکندی می‌گویند که رویدادهای ناشی از حوادث ترافیکی در این ولایت بیشتر از پیش افزایش یافته و سالانه از باشندگان این ولایت قربانی می‌گیرد. حبیب‌الله راتمنیش معاون والی دایکندی در این باره میگوید:
چیزی که ما قبلا گفتیم که ما در سال اگر یک محاسبه نسبی رو داشته باشیم، تلفات ناشی از حادثه ترافیکی در این ولایت اگر بیشتر نباشه، حداقل کمتر هم از حادثات انتحار انفجاری که در ولایت های نامصد میگیره کمتر نیست.
آقای رادمنش میگوید که رویدادهای ترافیکی در این ولایت از اوایل سال جاری تا کنون دست کم 20 تن را به کام مرگ فرستادند. بر اساس گزارش های اداره محلی دایکندی، تنها در جریان سال گذشته واژگون شدن موترهای مسافربری در این ولایت بیش از 50 کشته و نزدیک به 100 زخمی بر جا گذاشته است. حوادث ناشی از خرابی سرک ها و رویدادهای ترافیکی بر علاوه خسارات مالی، تلفات جانی سالانه شماری از مسافرین را معلول کرده و در بسیاری موارد به دلیل عرضه پایین خدمات مرگ قربانیان قابل تداوی این رویدادها را نیز به دنبال داشته است. سمیع محمدی عضو شورای ولایتی دایکندی میگوید که دولت باید انکشاف متوازن را در سطح کشور در نظر گیرد.
در دایکندی ما نگران ای هستیم که اولاد ما مسافرت میکنه آیا به منزل میرسه یا نمیرسه، این موتری کجا چپه میشه، کجا حادثه میکنه. در واقع دعایش و طالب ولایت دایکندی عدم ارائه خدمات صحی و سرک های صعب العبور دایکندی است.
نبود سرک های معیاری مانع بهبود وضعیت اقتصادی باشندگان این ولایت نیز شده است. در حال حاضر در کنار صادرات محصولات محلی با قیمت اندک، مواد اولیه غذایی نیز در این ولایت با قیمت بلند وارد می شود. ایواز علی یکی از رانندگان ولایت دایکندی می گوید:
به خود حکومت سهل کنه لشه موتارون دو جار است، به سهل کنه متوجه شوه آل مردم بینگره، روز مردم بینگره دگه تا بکای بدبختی.
باشندگان دایکندی با آنکه تاکنون بارها به بی‌توجهی دولت به وضعیت بد سرک های این ولایت اعتراض کردند، اما تاکنون شاهد واکنش مشخصی از جانب دولت در این خصوص نبودند. مهدی مدبر یکی از فعالان مدنی دایکندی میگوید:
اما کجاست گوش شنوا؟ کی هست که صدای مردم مظلوم و محروم ولایت دایکندی را بشنوه؟ متاسفانه که چنین اتفاقی رخ نداده و نخواهد داد.
مسئولین وزارت فایدامه کشور با آنکه کم توجهی در انکشاف این ولایت و ساخت سرک های معیاری را میپذیرد، اما میگویند که در سال جاری کار ساخت چندین سرک در این ولایت روی دست گرفته خواهد شد. محمد مهدی روحانی سخنگوی وزارت فایدامه کشور برای رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید:
جامعه ترک مزارین در ولایت دایکندی هستند و فعلا هم در قسمت در خود مرکز دایکندی یک شرکت ما برنده هستند. کارهایشان هم در وقت ماشینری خود انتقال میده که کارهایشان را شروع کنه، که اداره این رفع ما تصدیق کننده پروژه می باشه که بانک جهانی تمویل می کنه اداره این رفع ما را. و در قسمت یک پلان بسیار بزرگی دیگه داریم که خوب هم در داخل دایکندی هستند که فعلا هم این سال انشاءالله کارهایشان شروع میشه.
دایکندی از ولایت کم انکشاف یافته و تازه تأسیس در مرکز افغانستان است که طبیعت خشن و کوهستانی دارد. این ولایت با داشتن 8 ولسوالی و حدود 800 هزار نفر نفوس، در سال 1383 خورشیدی از سوی دولت به عنوان ولایت مستقل اعلام شد. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
شنوندگان عزیز، از شرایط بد اقتصادی در ولایت بامیان شنیدید، اما این تنها به ولایت بامیان محدود نمیشه. شما آگاهی دارین که از چند روز گذشته در نقاط مختلف ولایت هلمند از جمله ولسوالی گرمسیر میان نیروهای دولتی و طالبان درگیری جریان داره و در نتیجه از این درگیری جاده میان ولایت ننگرهار و هلمند نیز مسدود شده و مسدودی این جاده سبب شرایط بد اقتصادی به مردم منطقه شده. امی اکنون خبرنگار رادیو آشنا عزیز الله پوپل با ما از طریق تلفن به تماس هستند و در مورد جزئیات بیشتر از آقای پوپل پرسان میکنیم. سلام بر شما آقای پوپل، بفرمایین بگوین که جزئیات بیشتر از جنگی که در هلمند روان است چی است و آیا جادی که در چند روز به خاطر جنگ ها مسدود شده بود آیا دوباره باز شده یا خیر؟
بله، سلام با شما و با شنوندگان محترم. ما میخواییم امی یک نقطه را تصحیح کنیم که ایجاده کندهار لشکرگاه است، نه نینگرار لشکرگاه.
با مزرعت از پیش من انگر بله از پیش من قندهار است با مزرعت قندهار
بله بله موضوع از یک قرار هستم که روزمره بین لشکرگاه و قندهار در حدود بیش از 10 موتر مسافربری رفت آمد داشتند که در حدود چیزی کم 600 مسافر روزمره انتقال میکردند.
بله.
ولیکن از 12 روز به این طرف این شهرها بروی ترافیکی کلان مسافربری و همچنان بروی وسایط کلان باربری این مسدود هستند. و از دیروز به این طرف کنترل این شهرها را نیروهای افغان به دست گرفته و مسئولیت این عملیات راپاکی را به قماندان امنی قندهار جنرال عبدالرزیق سپرده شده است. وی به صدای امریکا دیروز گفتند که نیروهای افغان به شدت کار میکنند تا او قسمت های این سرک تخریب شده به همکاری وزارت فایدامه یا مامورین وزارت فایدامه این سرک را ترمیم کنه و در پالوی ازی به خاطر تحکیمات پست های امنیتی هم کار جریان داره اما گفت که به خاطر از جلوگیری تلفات ملکی چون فعلا هم تهدید ماین بر روی ایجاده موجود هستند نیروهای افغان تا وقت که مطمئن نشوه و این ماینا را پاکسازی نکنن به ترافیک عام اجازه نمیده و لیکن این را تایید کرد که کنترل این شهرها نیروهای افغان از دیروز گذشته از روز گذشته به دست گرفته و فعلا کنترل شهرها به دست ازی هستند اما در پالوی ازی باشندگان شهر لشکرگاه و او کسایی که مثلا به هلمند رفت آمد داره از راهای خامه چون در وسایط کوچک خرد کوچک رفت آمد داره از راه ولسوالی گریش که اینا به شهر لشکرگاه رفت آمد داره
آقای پوپل راههای وجود داره راههای خرد و کوچک که مردم بگذرن اما شما بیشتر از موترهای باربری که عمدتا مواد غذایی مواد اولیه مردم انتقال میده در صورتی که این راه بند باشه شرایط اقتصادی مردم چگونه است فعلا
فوق العاده در یک وضعیت خراب قرار داره نرخ بسیار بالا رفته او چیزی که مثلا سابق در یک نخ فروخته میشد فعلا در بسی برابر بلندتری فروخته میشه و در پالوی ازی مردمای محل نمیتونن که مریضای خود به شفاخانه های ولایت های همجوار مانند قندهار یا مثلا کابل و یا هم هرات انتقال کنن
بله.
از او خاطر مردم فوق العاده با مشکلات روبرو بودن ولیکن با کنترل گرفتن این شهرها فعلا تصور ای طور هستن که محاصره شهر لشکرگاه شکسته شده است چون یگانه راه هستن رای مواصلاتی به شهر لشکرگاه از او خاطر روحی مردم از روز گذشته طوری هستن که خوشبین هستن که این مشکلات تا یک و دو روز دیگه هم ادامه خواهند یافت اما از او به بعد مشکلاتشان حل خواهد شد اما به طور کلی بر روی اقتصاد بالای اقتصاد مردم فوق العاده تاثیر گذار بوده و نرخایش یعنی از خاطر مسدود شدن این شهرها بسیار بلند رفته بوده
آها تشکر از شما عزیز الله پوپل خبرنگار رادیو آشنا بود که از خط طریق تلفن با ما گزارش میداد
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان
صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. شنوندگان عزیز قسمی که در آغاز بر شما معرفی کردم یک دختر نوجوان در ایالت آندرا پردیش هند به وزیر اعلای این ایالت پس از آن با خونش نامه نوشت که نامه های نخستش برای عدالت خواهی به مادرش بی پاسخ ماند. خبرگزاری رویترز در مورد قصه این دختر گزارشی را ترتیب داده که برگردان آن را رویا زمانی تقدیم میکند.
لاتیکا به هنسال 15 ساله میگوید که مادرش را به جرم این که پسر تولد نمی کند اعضای خانواده پدرش زنده با آتش کشیدند.
پس از آن که مادرم با آتش کشیده شد آتش را از وجود مادرم خاموش ساختم و به شماره خدمات عاجل پلیس و امبولانس زنگ زدم اما پاسخی دریافت نکردم
لاتیکا گفت که مادرش در مقابل چشمان خودش و خواهر کوچکش با آتش کشیده شد و آنها ناچار به پدرکلان خود زنگ زدند تا اقارب مادرش او را به شفاخانه ببرند. آنو که 95% وجودش سوخته بود در شفاخانه جان باخت. ناوین جندال، مامای لاتیکا، 11 عضو خانواده شوهر خواهرش را به پلیس داد، اما پلیس تنها شوهر آنو را دستگیر کرد. لاتیکای 15 ساله گفت پس از آن که از دفتر اکیلیش سنگیادوف وزیرعلای ایالتی پاسخ دریافت نکرد، مجبور شد با خونش خط بنویسد. او افزود که مامایش به دفتر وزیر مراجعه کرد، اما با وجود اطمینان دهی هیچ اقدامی در این رابطه صورت نگرفت.
हमने पहले भी इंक से मतलब पेन से लिख के पत्र भेजा तो उन्होंने ना कोई कार्रवाई करी
ना कोई खुश बहुत बहुत नमस्ते اما نتوانست توجه وزیر را جلب کند. پس از آن تصمیم گرفتم با خونم بنویسم.
این دختر هندی و خواهر کوچکش اکنون حراس دارند که زندگیشان در خطر است، اما پلیس محلی از تأمین امنیت آنان اطمینان داده است. بر اساس معلومات اعضای خانواده لاتیکا، آنو همواره به شکل روانی و فیزیکی مورد شکنجه خسرانش قرار می گرفت، زیرا او دو فرزند دختر را تولد داده بود. اعضای خانواده شوهرش به اقارب آنو گفته بودند که او را با خود ببرند تا شوهرش با زن دیگر ازدواج کند که بتواند پسر به دنیا بیاورد. در اکثر ساحات اند، داشتن فرزند پسر یک بخش از عقاید فرهنگی بوده و بیشتر خانواده ها به گونه سنتی ناناور خانه محسوب شده و به اصطلاح نام خانواده را به پیش می برند. اما دختران بار دوش والدین محسوب می شوند، به ویژه به دلیل جیزی که خانواده دختر مجبورند در جریان مراسم ازدواج تهیه کند که شامل پول نقد، زیورات طلا و سایر اشیای منزل می شود.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش هاست. رادیو آشنا صدای آمریکا. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی هفتوار اخیرش در مورد تغییرات اقلیم و اقدامات واشنگتن برای کاهش گرم شدن زمین صحبت کرد و گفت آمریکا در راستای مبارزه با اقلیم نقش رهبری کننده ای را پیدا کرده است. برگردان این گزارش را من صفیه حساس تقدیم می کنم.
We know that 2015 surpassed 2014 as the warmest year on record.
باراک اوباما تغییر اقلیم ناشی از گرم شدن زمین را ضروری ترین آزمون این زمان عنوان کرد. آقای اوباما در پیام هفتوار اخیرش گفت که سال 2015 در مقایسه با سال 2014 به عنوان گرمترین سال در کره زمین ثبت شده بود. آقای اوباما از داغ‌تر شدن سال 2016 نیز هشدار داد. رئیس جمهور آمریکا گفت کشورش در بیش از 7.5 سال گذشته برای ایجاد انرژی پاک و کاهش انتشار گاز کربن سرمایه گذاری بزرگ کرده است.
We've multiplied wind power threefold. We've multiplied solar power more than 30-fold. In parts of America, these clean power sources are finally cheaper.
ما انرژی بادی را 3 برابر ساختیم. انرژی آفتابی را بیش از 30 برابر ساختیم. در بخش‌های از ایالات متحده، این منابع انرژی پاک به مراتب ارزان‌تر از منابع ناپاک و متعارفند. کثافت کربن ناشی از سکتور انرژی ما اکنون در مقایسه با 25 سال اخیر در کمترین سطح خود قرار دارد. حتی با وجود رشد اقتصادی ما، این روال جریان خواهد داشت.
آقای اوباما با خوشنودی از تولیدات و تکنولوژی جدید فابریکات آمریکایی در بازار گفت که این تولیدات بیشتر جلوه آلودگی هوا را می‌گیرند. با توجه به هشدار آقای اوباما در قبال گرم شدن بیشتر هوا در روزهای باقی مانده سال 2016، ایالات متحده شاهد شدیدترین جبهه گرم هوا در دو روز اخیر می باشد که درجه حرارت در واشنگتن دی سی در نیمه شب به 89 درجه فارنهایت رسید. رئیس جمهور امریکا گفت که رهبر یک کشورش در بخش تغییر اقلیم به ایالات متحده کمک کرد تا حدود 200 کشور را در سال گذشته در پاریس گرد هم بیاورد تا روی تحفظ سیاره زمین با یک توافق اجماعی دست یابند.
That's not something to tear up. It's something to build upon. And if we keep pushing,
این توافق نامه چیزی نیست که پاره شود، چیزی است که روی آن باید کار شود. اگر ما تحرکیت و رهبری جهان را در مسیر درست آن نگه داریم، هیچ جای شک وجود نخواهد داشت که یک جا با هم می توانیم یک آینده بهتر، پاکتر و امتر را به فرزندانمان به ارمغان بگذاریم.
چندی قبل دانشمندان از ایالات متحده و اروپا توجهشان را به ماهواره‌های متمرکز ساختند که به فضا پرتاب شده و ارقامی را در مورد بلند رفتن سطح ابهار جمع‌آوری می‌کند. ماهواره جیسن 3 با ادامه ماموریت به کار انداخته شده است که دو دهه قبل آغاز شده است. این ماموریت در نتیجه کار مشترک بین المللی صورت گرفته که در آن دو مؤسسه آمریکایی و شرکای اروپاییشان دخیلند. ارقامی که تا این اواخر جمع‌آوری شده است نشان می‌دهد که بلند شدن سطح دریاها رو به افزایش است و در عین حال نشان دهنده تغییر اقلیم نیز است. در سال 2005 طوفان کاترینا در تاریخ ایالات متحده یکی از مرگبارترین طوفان در نبه خود بود. در آن طوفان بیشتر از 1000 تن جان باختند و سواحل خلیج مکزیکو را نیز به شدت آسیب زد. یکی از دلایل تخریبات وسیع در آنجا بلند رفتن سطح بحر بود. رئیس جمهور اوباما در حال از تغییر اقلیم صحبت می کند که روز گذشته در نتیجه بارانهای شدید در بخشهای جنوبی ایالتهای لوزیانا و میسیسیپی حداقل دو تن هلاک و دو تن دیگر مجروح شدند و بسیاری دیگر مجبور به ترک منازلشان شدند. والی ایالت لوزیانا در سراسر این ایالت حالت فوق‌العاده را اعلام کرده که در نتیجه مکاتب و نهادهای دولتی و غیر دولتی تعطیل شدند. مرکز ملی آب و هوای ایالات متحده نیز برای بخش‌های جنوبی ایالت‌های لوزیانا و میسیسیپی به خاطر سیلاب‌های بیشتر هشدار داده است. میزان بارش طی 24 ساعت نخست در مناطق مختلف میان 30 تا 45 سانتی متر بوده است و به گفته مقامات مرکز ملی آب و هوا انتظار می‌رود روزهای آخر هفته شاید 10 تا 20 سانتی متر دیگر باران ببارد. بلند رفتن سری سطح آب باعث شده تا بسیاری از ساکنان این منطقه از منازلشان خارج شوند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و این هم پیشگویی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتی گراد. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 19، با آسمان صاف پیشگویی شده است. لغمان 38، 26 با آسمان آفتابی، جلال آباد 38، 28 با آسمان صاف، غزنی 31، 17 با آسمان آفتابی، زابل 35، 20 با آسمان صاف، کندهار 38، 22 با آسمان آفتابی، فراد 41 26 باسمان قسم نبری، هرات 34 20 باسمان آفتابی، مزار شریف 37 28 باسمان صاف، کندوز 39 25 باسمان آفتابی، فیض آباد 33 19 باسمان صاف، بامیان 25 11 باسمان آفتابی و در پروان بلندترین درجه حرارت 34 پایین ترین 21 باسمان آفتابی پیشگویی شده است.
خلاصه چند خبر. ملاقات دو به دو میان رئیس جمهور و رئیس جای افغانستان که قرار بود روز شنبه انجام شود صورت نگرفته است. خانواده های کم از کم 400 جنگجوی لواهای ایران که در سوریه کشته شدند و بنیاد شهید ایران معرفی شدند که نیمه از آن افغانند. امام یکی از مساجد شهر نیویورک و یکم کاروی پس از ظهر روز شنبه به ضرب گلوله کشته شدند. یک جوان 27 ساله سوئیسی با شعله‌ور ساختن آتش در قطار آهن در شمال آن کشور به شمول خودش 7 نفر را مجروح ساخت. و آبباز افسانه‌ای آمریکایی مایکل فلیپس با گرفتن 23مین مدال طلا به زندگی حرفه‌ای خود در شنا پایان بخشید. با این اخبار.
شنوندگان عزیز، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا به پایان میرسد. تا هفته شام که باز هم همکاران ما در برنامه های شامگاهی حضور میابند، شما را به الله پاک میسپاریم و شما میتونید روی امین موج و برنامه های رادیو آزادی گوش دهید. روز خوش، خدا نگهدار.